ساعت 20 وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در پی انفجاری در مرز ایران و افغانستان دست کم 500 کامیون حمل نفت و گاز آتش گرفت. انفجار مین در منطقه مرزی ایلام جان یک شهروند را گرفت. دادستان اصفهان دستور شناسایی عاملان شعار علیه حسن روحانی را صادر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. در پی انفجار یکی از مخازن گاز در محوطه گمرک اسلام قلعه افغانستان و وقوع آتش‌سوزی گسترده در این گمرک، دست کم 500 تانکر با محموله نفت و گاز در آتش سوخت. استانداری خراسان رضوی برای کمک به آسیب دیدگان نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرده است. ده‌ها نفر در این آتش‌سوزی کم سابقه مصدوم و به بیمارستان‌های محلی در افغانستان منتقل شدند. به گفته مقامات محلی افغان، آتش سوزی سبب قطع برق در شهر هرات شده و هنوز تعداد احتمالی قربانیان این حادثه معلوم نیست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شدت انفجار به حدی بوده که ماهواره‌های سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا نیز آن را ضبط کرده است. از تلفات احتمالی و جزئیات این حادثه هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. در اثر انفجار یک قبضه مین در نزدیکی پاسگاه حلاله در منطقه میمک در استان ایلام، یک شهروند جانش را از دست داد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاف، این حادثه روز جمعه 24 بهمن در منطقه میمک از توابع شهرستان مهران رخ داده. بر پایه این گزارش، هویت این شهروند نادر براران 45 ساله اهل روستای کلکل اولیا در استان ایلام اعلام شده است. آنطور که اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو نشان می‌دهد، در یک سال گذشته دست کم 8 شهروند در منطقه مرزی مهران در اثر انفجار مین آسیب دیدند که 3 نفر از آنها جانشان را از دست دادند. علی اصفهانی دادستان اصفهان روز شنبه از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی موتور سوارانی که در روز سالگرد انقلاب ایران شعار مرگ بر روحانی سر دادند خبر داد. و گزارش خبرگزاری میزان، دادستان اصفهان از مراجع امنیتی خواسته که عوامل و محرکین شعار علیه حسن روحانی را شناسایی کنند. در مراسم رسمی 22 بهمن که امسال به دلیل شیوع کرونا با حرکت خودروها و موتور سواران انجام شد، در اصفهان تعدادی از موتور سواران شعار مرگ بر روحانی سر دادند که انتشار ویدیوی آن بازتاب گسترده‌ای داشت. هیئت دولت ایران هم در واکنش به این اقدام روز جمعه در بیانیه‌ای اتکیه به رئیس جمهوری را نقض مکرر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی خواند و تاکید کرد که اتفاقات اخیر را پیگیری خواهد کرد. روز شنبه قرار است نمایندگان مجلس سنای آمریکا تکلیف استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور را مشخص کنند. با این حال، برآوردهای تحلیلگران نشان می‌دهد این طرح در مجلس سنا رأی نخواهد آورد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز جمعه 24 بهمن ماه در چهارمین جلسه بررسی استیضاح آقای ترامپ که تنها 3 ساعت به دفاع از او پرداختند، اعلام کردند که دموکرات‌ها هیچ مدرکی ارائه نکردند که نشان دهد آقای ترامپ در جریان شورش مرگبار روز 6 ژانویه خشونت طلبان را تحریک کرده است. این وکلا مدعی شدند که دموکرات‌ها دادگاه استیضاح دوم آقای ترامپ را برای تسویه حساب‌های سیاسی علیه او برگزار کردند. This case, unfortunately, is about political hatred. It has become very clear. این تیم در اظهارات کوتاهی که داشت تلاش کرد سخنرانی روز 6 ژانویه دونالد ترامپ را با سخنرانی‌های رقیبان دموکراتش برابر کند. برای مثال، واژه جنگیدن که در سخنرانی روز 6 ژانویه آقای ترامپ روی آن تأکید شده و آن را محرک حمله به کنگره آمریکا می‌دانند، با پخش ویدیوهایی از رقیبان دموکرات او چون کامالا هریس و الیزابت وارن که هر دو برای مبارزات سیاسی خود از واژه جنگیدن استفاده کردند مقایسه شد. Relentless, but I'm a fighter and I'm relentless. A fighter and I'm relentless. No. But the way I see it now is that we pick ourselves up and we fight back.
That's what I think it's all about. We stand up and we fight back.
مایکل وندروین از وکلای آقای ترامپ همچنین سخنرانی روز ششم ژانویه آقای ترامپ را مطابق با اصل قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید می‌کند منطبق دانست و اعتراض به آن را مخالفت با آزادی بیان برشمرد. او همچنین مدعی شد که استیضاح آقای ترامپ بر پایه نفرت‌های سیاسی شکل گرفته و این گونه نفرت‌ها و رقابت‌ها در قانون اساسی آمریکا جایی ندارد. تیم وکلای آقای ترامپ همچنین اقدام به استیضاح او را در جهت منع وی برای نامزد شدن در دوره بعدی ریاست جمهوری عنوان کرد. از دیگر سو نمایندگان دموکرات مجلس سنا نیز با نمایش فیلم‌هایی از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نشان دادند که او جمعیت را به حمله تشویق کرده است، در تلاش بوده که مدام انتخابات را انتخاباتی تقلبی عنوان کند و از طرفدارانش نیز خواسته بوده ششم ژانویه به واشنگتن دی سی بیایند. قرار است امروز شنبه در جلسه مجلس سنا به سوالات کتبی دو طرف درباره این پرونده پاسخ داده شود تا مشخص شود که آیا آقای ترامپ استیضاح خواهد شد یا خیر. به طور معمول جلسات استیضاح برای برکناری فرد در قدرت برگزار می شود، اما با توجه به اینکه دوره ریاست جمهوری ترامپ 20 ژانویه پایان یافت و او مجبور به ترک کاخ سفید شد، مسئله محوری این جلسات تأثیری است که بر آینده سیاسی وی خواهد گذاشت. موفقیت استیضاح ترامپ در مجلس سنا نیازمند کسب رأی موافق دست کم 2/3 سناتورها یعنی 67 سناتور است و این به آن معناست که دست کم 17 سناتور همحزبی او برای محاکمه ترامپ باید با دموکرات‌ها همراه شوند. از آنجا که این طرح مخالفان زیادی در میان سناتورهای جمهوری‌خواه دارد، بعید است که محاکمه ترامپ در مجلس سنا به تصویب برسد. برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه در روزهای گذشته با این استدلال که پیشبرد طرح استیضاح ترامپ در مجلس سنا تفرقه‌ها در آمریکا را بیشتر می‌کند، با آن مخالفت کردند.
پروانه وعید بنش گزارش میداد. اما در ادامه فرصتی است صدا و پیام تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
به نظر میرسه که پیشبینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صد چندان میکنه.
ای آمریکا میگه توپ تو زمین توئه، آقای خامنه‌ای میگه توپ تو زمین توئه، الان تو این پاسکاری میکنن، این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش. بالاخره آقای خامنه‌ای نامه رو برای اربابش پوتین فرستاد که خط و مش موضع‌گیری جمهوری اسلامی رو در برابر مذاکرات جدید برجام بهش دیکته کنه. واقعا ذلتی به این حد و اندازه در تاریخ ایران حتی در زمان قاجار سابقه نداشت.
آقای خامنه‌ای هی توپ رو نندازی تو زمین حریف. صحبت کردن از موضع قدرتی که ندارید مایه شرمساریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای جلوگیری از گسترش شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، شماری از کشورهای اروپایی هم پای تسریع روند کارزار واکسیناسیون مقررات سختگیرانه تری را هم در دستور کار قرار دادند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
یکی از این کشورهای اروپایی آلمان است که محدودیت‌های کرونایی را تا 3 هفته دیگر تمدید کرده. بازگشایی مهد کودک‌ها و مدارس و آرایشگاه‌ها شامل این مقررات نمی‌شوند و به عنوان مثال آرایشگاه‌ها از 16 روز دیگر درهای خود را به روی مشتریانشان باز می‌کنند. به این ترتیب تا کنون 2 ماه است که کلیه آرایشگاه‌های زنانه و مردانه در آلمان تعطیل شده و سوای این به جز سوپرمارکت‌ها تمامی مکان‌های عمومی نیز بسته شدند. از طرفی به دلیل گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا، دولت آلمان مقررات شدیدی در مرزهای چک، اتریش و اسلوواکی وضع کرده. این محدودیت‌ها در حالی صورت گرفته که از اسلوواکی به عنوان کشوری یاد شده که به شدت درگیر ویروس جهش یافته کرونا است. از این رو خطوط هوایی و همچنین شرکت‌های اتوبوسرانی و راه آهن اسلوواکی تا اطلاع بعدی دیگر مجاز به حمل مسافر از آن کشور به مقصد آلمان نیستند. از این محدودیت ها که بگذریم، پارلمان اروپا هم موافقت خود را با برپایی صندوق ویژه‌ای به نام توسعه و مبارزه علیه کرونا به ارزش 672.5 میلیارد یورو اعلام کرده. این مبلغ برای رویارویی با پیامدهای کرونا در نظر گرفته شده و کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا نیز باید این مبلغ را تایید کنند تا این صندوق راه اندازی شود. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هم خبر داده که تاکنون در 29 کشور اروپایی 7,800,000 تن واکسینه شدند. این سازمان جهانی همچنین در گزارش تازه خود با اشاره به کاهش نسبی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر دنیا یادآور شده کل مبتلایان به این ویروس در هفته گذشته 3,100,000 نفر بوده که این میزان 17% نسبت به هفته قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی این روند رو به کاهش را دلگرم کننده خوانده و افزوده به موازات کاهش مبتلایان شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در دنیا هم فروکش کرده. و در پایان از ایتالیا هم بشنویم که دولت این کشور ممنوعیت رفت و آمد و سفر شهروندان بین شهرها و مناطق ایتالیا را تا 12 روز دیگر تمدید کرده. دلیل اصلی این اقدام ثبت شماری از مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بنا به تازه‌ترین آمارهای رسمی، شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان روز شنبه از 108,800,000 تن گذشت و شمار قربانیان نیز به 2,400,000 نفر نزدیک شد. بر اساس سایت آماری ورلد میترز در حال حاضر آمریکا، هند، برزیل، روسیه و بریتانیا به ترتیب بالاترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را در جهان دارند. بر پایه این آمار ایران در رتبه 15 قرار دارد. منابع مستقل پزشکی در جهان آمارهای رسمی ارائه شده از سوی شماری از کشورها همچون ایران، چین و روسیه را مورد تردید قرار دادند. از شما دعوت میکنم با رادیو فردا در تماس باشید. با خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda یا مطالب و تصاویرتون رو از طریق @fardagram برای ما ارسال بکنید. آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. 25 دقیقه به وقت تهران است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی خوش برای شما دارم.